پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. برنامه از دکتر فرهنگ هلاکویی.
بینندگان عزیز و ارجمند و حضار گرامی، در بخش پایانی سخن امروز دو سه نکته مهم هست که مایل هستم با شما در میون بگذارم. مورد اول در خصوص کودکان نارس یا کودکانی هستند که قبل از به پایان رسیدن دوره ماندنشون در شکم مادر، یعنی قبل از 280 روز متولد میشن. معلوم هست که همان گونه که در آغاز این گفتگو در برنامه گذشته عرض کردم، کودک انسانی باید بیش از اون مقدار در شکم مادر میماند تا به این دنیا میامد. ولی اگر قرار باشه که همین دوره 9 ماهه نیست، به زیر 7 ماه و مخصوصا 6 ماه برسه، با خودش مسائل و مشکلاتی از نظر فیزیکی و روانی رو برای کودک به وجود میاره. اما کودکانی که بعد از 7 ماهگی متولد میشن، تقریبا تا پایان سال اول و یا دوم بیشتر عقب ماندگی یا عقب افتادگی خودشون رو جبران میکنن و بنابراین جایی به جهت نگرانی نیست. اگر 2 یا 1 ماه یا هر چند هفتهی که زودتر متولد شدن، تحت نظر و کنترل پزشک متخصص و با رعایت اصولی که توصیه میشه، فرزند خودشون رو به سلامت از این مرحله و دوران بگذارن. دلایلی که کودکان نارس متولد میشند بسیار هست. برخی از اوقات به خود مادر مرتبط هست که فرزندش رو از یک حد به دلایلی نمیتونه نگه بداره و به همین جهت هست که برخی از اوقات توصیه هایی در جهت چند هفته یا چند ماه آخر حاملگی به او داده میشه که یکی از اونها استراحت کامل و یا حرکت نکردن هست. و بنابراین اگر این اصول رعایت نشه و یا نکات مورد توجه قرار نگیره، فرزند میتونه زودتر متولد بشه. و دوم خود کودک هست که در شرایط و وضعیتی قرار میگیره که به ناچار به این جهان میاد و در نتیجه زودتر از حد موعد معین به تولد خودش دسترسی پیدا میکنه. به هر حال آمار نشون میده که در جوامع و کشورهای مختلف بین 5 تا 10% کودکان زودتر از حد معین یا موعد مقرر به این دنیا میان. دلیل اصلی و اساسی خارج از مادر و خود جنین، کیسه آب هست که پاره میشه و بنابراین گرچه بلا فاصله خطری کودک رو تهدید نمی کنه، اما تولد زودرس او رو اجتناب ناپذیر میکنه. مورد دوم بیماری‌های خاص مادره که پیدا میشه و پزشک معالج تشخیص میده که اگر جنین رو همچنان نگه داره، این بیماری آسیب شدیدی میتونه به جنین بزنه و بنابراین پیشنهاد تولد زودرس اون رو میکنه و از طریق جراحی این کار صورت میگیره. موردی که متاسفانه در کشورهای فقیر پیدا میشه، کمبود غذایی مادر هست. زیرا اگر مادر به اندازه کافی غذا استفاده نکنه، این خطر وجود داره که چون به فرزند خودش غذای لازم رو نمیده، در حقیقت طبیعت و یا کودک تصمیم میگیره که غذاش رو در بیرون برای خودش فراهم و تهیه کنه و در نتیجه زودتر از حد معین به این دنیا میاد. معلوم هست که چنین بچه هایی معمولاً با آسیب های شدیدی همراه هستن. گرفتاری دیگر مسئله است که جفت برخی از اوقات به وجود میاره و بنابراین گرچه مادر و نوزاد یا جنین هر دو راحت و آسوده هستند، اشکالات جفت سبب میشه که چاره‌ای جز زود آوردن کودک به این دنیا نخواهد بود و بالاخره احتمال بیماری زردی و یا یرقان هست که کودک میتونه در شکم مادر بگیره و اون رو ادامه بده و به همین جهت هست که تولد زودرس او رو اجتناب ناپذیر میکنه. ولی به هر حال کودکانی که زود به این دنیا میان باید مورد مواظبت و مراقبت ویژه‌ای قرار بگیرن. در غیر این صورت میتونن آسیب ببینن، زیرا تقریبا کودک قبل از 9 ماهگی آماده نوعی زندگی رو با وجود همه مواظبت و مراقبت‌ها از جانب عزیزانش رو نخواهد داشت. به همین جهت است که اگر کودکی خود به این دنیا زودتر از موعد معین نیاید ولی از نظر پزشکی و یا حوادث و اتفاقاتی که افتاده تولد او اجتناب ناپذیر باشه، از طریقی به عنوان سزارین یا نوعی بیرون آوردن کودک از شکم مادر اتفاق میفته. میدانیم که یک چنین کاری بدون تردید مانند هر جراحی عیب و ایرادهای عمومی و کلی خودش و مسائل جزئی و خصوصیش رو خواهد داشت و هیچ وقت هیچ جراحی کار خوبی نخواهد بود، فقط به درجات کم و زیاد بد من و شما روبرو خواهیم بود. دوم این که این نوع جراحی با خودش استفاده از مواد بیهسی یا بیهوشی رو داره که هم بر روی مادر برخی از اوقات برای همیشه و هم بر روی جنین میتونه اثری پایدار بگذاره. بنابراین اگر دوران سزارین خودش به طول بیانجامه و یا احتمالاً میزان دارو به نوعی وارد بدن کودک بشه، داروی بیهسی و بیهوشی آسیبی رو به یه چنین موجودی خودش در معرض خطر بوده بیشتر وارد میکنه. و ضمناً میدونیم که معمولاً مادری که درگیر سزارین میشه و کودکی که به هر حال قسمتی از داروی بیهستی و بیهوشی رو دریافت کرده تقریباً به مجرد تولد میخوابه و حالا اینکه کودک در حالت عادی و طبیعی وقتی که به این دنیا میاد برای مدتی بیداره و فرصت بسیار مختنمی برای دو چیز به دست میاد. یکی این که بتونه در آغوش مادر قرار بگیره، صدای قلب مادر رو از بیرون بشنوه، بتونه با بو و گرمای بدن مادر ارتباط برقرار کنه، و دوم شیر اول رو که حاوی هزاران هزار عاملی است که مسئولیت کودک رو در مقابل هزاران هزار بیماری در 6 ماه اول فراهم میکنه رو در اختیار داشته باشه. بنابراین کودکی که از طریق سزارین متولد میشه و مادری که گرفتار این جراحی شده، معمولا این فرصت رو به جهت دادن شیر اول پیدا نمی کنن و در نتیجه کودک بعد از مدت کوتاهی به خواب میره و این خواب بین 6 تا 12 ساعت طول میشه و این فاصله 6 تا 12 ساعت خواب برخی از اوقات اون ارتباط، اون باندینگی که لازم و ضروری است و بعداً بهش اشاره خواهم کرد رو در آغاز به وجود نمیاره. بنابراین اشکال سزارین در این زمینه است. و البته نکته دیگری درباره سزارین هست و اون این هست که کودک در حالت طبیعی وقتی که به این دنیا میاد مخصوصا باید از ریه خودش و بعدن تنفسی که میکنه بهره بگیره و بنابراین مراحل پایانی رشد ریه و قدرت و توانایی او در اثر تولد اتفاق میفته. و حال اینکه وقتی به صورت سزارین بیرون میاد یه چنین امکان رشد و تحولی به وجود نمیاد و مطالعات علمی نشون میده که کودکانی که از طریق سزارین به این دنیا اومدن 2-3% از نظر گرفتن اشکالات تنفسی مانند آلرژی، آسم، ازما و بیماری های تنفسی دیگه احتمال بیشتر این گرفتاری رو دارن. ولی به هر حال کودکی که از طریق سزارین متولد میشه به دلیل اینکه درد و رنج این حرکت رو نمیبینه، به خاطر اینکه درگیر این فعالیت کاملا غیر عادی که برخی اون رو به عنوان فاجعه تولد میشناسن نه حادثه تولد قرار نمیگیره، از نظر روانی و آسیب سیستم عصبی و مغزی با این فرض که بقیه چیزها در حالت عادی خودش باشه بهتر خواهد بود. به بیان دیگه کودکی که از طریق سزارین به این دنیا آمده مشروط بر این که آسیبی به سیستم عصبی او به دلایل دیگه وارد نشده باشه، از نوعی آرامش و سلامت روانی بهتری برخورداره. زیرا به هر حال دوران تولد کودک مخصوصاً اگر پیچیدگی هایی پیدا بشه، هوا به اندازه نرسه، اکسیژن به مغز کودک نرسه، فشار او در شرایطی باشه که بدن او به نوعی دچار آسیب بشه، حتی برخی از اوقات بچه ها گرفتار در رفتن دست یا پا باشن و یا احتمالاً به خاطر تولد مخصوصاً در فرزند اول که غالب اوقات احتیاج به دخالت‌های پزشکی هست، شرایطی به وجود بیاد که مادر داروهایی رو مصرف کنه و یا کودک رو با فرسه بیرون بکشن، همه اینها میتونه زمینه‌هایی رو به جهت آسیب فراهم کنه. در جهت نرسیدن اکسیژن به مغز کودک میدونیم که شاید بزرگترین عامل بعد از عامل ارثی در کمبود توجه و تمرکز attention deficit disorder یا ADD و در مورد attention deficit hyperactivity disorder کمبود توجه و تمرکز همراه با فعالیت بسیار ADHD هست، یعنی مشکلی که بین 2-7% بچه ها گرفتارش هستن با عامل تولد عادی و طبیعی میتونه وارد مرحله‌ای بشه که چنین آسیبی وارد بشه و بنابراین با یک مشکل اصلی و اساسی فرزند من و شما برای تمام عمر به نوعی روبرو باشه، به طوری که میدانیم ADD و یا ADHD کمبود توجه و تمرکز و کمبود توجه و تمرکز با فعالیت بیشتر هنوز تقریبا معالجه‌ای در موارد شدید و زیاد خودش نداره و فقط از طریق دارو و یا پدیده دیگری مانند بیو فیدبک میتونه کنترل و یا اداره بشه. در نتیجه برای کسانی که با مشکلی در وقت تولد روبرو میشن، شاید اگر دودلی در جهت استفاده از سزارین و یا تولد طبیعی باشه بهتر اون هست که حتما تولد با سزارین رو در این گونه موارد ترجیح بدن، زیرا اون خطر و گرفتاری همچنان میتونه به وجود بیاد. نکته دیگری که شاید باید در چنین صحبتی بهش اشاره بشه موضوع سقط جنین هست، به این معنا که کودکی قبل از موعد مقرر خودش یا همان گونه که در کودکان نارس هست و یا به تصمیم مادر و یا توصیه پزشکش ناچار به سقط بشه و میدونید که در این گونه موارد عامل اصلی و اساسی تعیین کننده این اتفاق و یا احتمالاً تصمیم به جهت داشتن یا نداشتن فرزند به نظام باورها و اعتقادات مذهبی و فلسفی افراد مرتبطه و چون بنده در این زمینه به هیچ وجه هیچ زمان گفتگویی نخواهم داشت، اگر کسانی هستند که باور دارند سقط فرزندشون، اون هم به صورتی که نه نارس متولد میشه بلکه مرده متولد میشه و یا مرده خواهد بود، با نظام باورها و اعتقادات فلسفی مذهبی و روحانی اونها سازگاری نداره، باید انتخابی رو کنن که خودشون باش راحت هستن. اما صرف نظر از این جنبه فلسفی مذهبی روحانی و یا اخلاقی، مسئله سقط جنین میتونه یا موضوع سقط جنین به علل و عوامل مختلفی اتفاق بیاد. مورد اول این هست که خود رویان و یا جنین سقط بشه. حتی در خصوص رویان بسیاری از اوقات مادر از سقط شدن فرزندش ممکنه خبری نداشته باشه و یا علائمی رو که میبینه گرچه شک رو برمیانگیزه اما به اون توجهی نکنه، بعد از مدتی متوجه بشه که نوزاد یا رویانی رو که در شکم خودش داشته همکنون نداره. دوم این که رویان و یا جنین ممکنه در شکم مادر بمیره و بنابراین سخت او خود به خود و یا به اجبار صورت بگیره به جهت این که میتونه موجب حتی مرگ مادر بشه. عامل سوم وقتی است که زندگی کودک در شکم مادر به دلایل بیماری های رویان و یا جنین میتونه موجب مرگ مادر بشه و یا آسیب شدید غیر قابل برگشت و بازگشت رو به وجود بیاره. بنابراین در یه چنین مواردی نگاه داشتن رویان و یا جنین همراه با مرگ و یا گرفتاری های شدید مادر میتونه باشه. مورد بعد این هست که شاید احتمال مرگ رویان و جنین وجود داره و یا بعد از تولد به نظر میرسه که چنین موجودی نمیتونه زنده بمونه یا عمر بسیار بسیار کوتاهی داره و بنابراین سخن این است که در این باره چه باید کرد، مخصوصا وقتی که این خطر و احتمال وجود داره که این گرفتاری رویان یا جنین برای مادر هم آزاردهنده و یا گرفتاری هایی رو به وجود بیاره. مورد دیگه وقتی است که بر اساس معاینه پزشکی معلوم میشه که رویان یا جنین آسیب‌های جدی دیده و یا از نظر کروموزومی اشکالاتی وجود داره که بیماری‌هایی و یا گرفتاری‌هایی و یا مرگ و نابودی قطعی است و در نتیجه این تصور که این موجود رو شما برای مدتی نگه دارید و یا این چنین بیمار و گرفتار به این دنیا بیارید مسئله است که باید بهش پاسخ داده بشه. احتمال دیگه این هست که این نوزاد، این رویان و جنین نتیجه تجاوز به عنف و یا آنچه که به عنوان ریپ میشناسیم صورت گرفته باشه، نه تجاوز به عنفی که برخی از اوقات با مسئله نارضایتی زن از شوهر یا شوهر و زن در این زمینه دارن، بلکه به معنی تجاوز به عنفی که مرتبط به ارتباط با یک جنایتکار بیمار گرفتاری است که برخی از اوقات با بیماری‌های فیزیکی و روانی هم همراه است و بنابراین علاوه بر به وجود آمدن فرزندی از یک چنین موجودی، بیماری‌ها و گرفتاری‌های او هم میتونه مطرح باشه. بنابراین در اینجا واقعا این سخن مطرح است که چه باید کرد. و خیلی از اوقات ممکنه مردی مدعی بشه که پدر چنین فرزندی نیست و بنابراین مایل نباشه که همسرش فرزندی رو که از آن او نیست نگه داره. معلوم هست که یه چنین گفتگوهایی با خودش میتونه مسائل ویژه‌ای رو به وجود بیاره و بالاخره ممکنه هر دو نفر به دلیل نامطمئن بودن از روابطشون، از زندگیشون و یا احتمالاً قرار و نظری که دارند یا در ذهن اونها میگذره که از هم جدا بشن و یا تعداد فرزندانی که دارند و یا فاصله سنی فرزندان با هم و یا احتمالاً امکانات اقتصادی و یا روانی و اجتماعی که برای نگهداری فرزند هست، اونها رو در مقابل این سوال و پرسش جدی قرار بده که آیا بهتر است که ما فرزندی داشته باشیم یا نداشته باشیم. بنابراین اجازه میخوام که به دلیل اهمیت مسئله این نکته رو باز یادآور بشم که نظام باورها و اعتقادات شما باید مبنا و اساس قرار بگیره، زیرا احساس گناه و تقصیر و برخی از اوقات تنبیهی که فرد برای خودش قائل یا منتظره میتونه کاملا زندگی رو برهم بریزه. از جانب دیگه حتما باید به نظر پزشک آگاه مطلع با تمام امکانات احتمالات توجه لازم رو کرد و همه آزمایشات و معاینات لازم رو انجام داد. از طرف دیگه بدون تردید باید با یک روان درمانگر یا روانشناس مسئله رو در میان گذاشت تا ما رو با ابعاد و زمینه‌های ذهنی و فکری که ممکنه بعداً پیدا کنیم و برای من و شما ممکنه گرفتاری‌هایی رو که از قبل پیش بینی نمی‌کنیم از نظر روانی و روابطمون به وجود بیاره ما رو هشدار بده و بدون تردید با توجه، با تفکر، با مشورت و به دست آوردن اطلاعات لازم خودمون به یه چنین تصمیمی اگر قرار هست و میتونیم دست بزنیم اقدام کنیم. موضوعی نیست که یک نفر برای خودش تصمیم بگیره، مطلبی نیست که در یک گفتگوی درونی در یک زمان تکلیفش روشن بشه. میدونیم که درباره تصمیم‌های مهم زندگی به دلیل اینکه اطلاعات مختلف از جاهای متفاوت مغز به ذهن میرسه، یک فرد باید در مواقع مختلف صبح، بعد از نهار، شب قبل از خواب، وقت بیدار شدن به تفکر بنشینه تا بتونه همه اطلاعات لازم رو از خودش در اختیار داشته باشه تا اون زمان بتونه تصمیمی رو بگیره که به دنبالش پشیمانی و پریشانی نداشته باشه. بنابراین موضوع سخت جنین در حقیقت موضوع بسیار مهمی است که زن و شوهر باید با هم گفتگویی داشته باشن و حتی یکی از آنگونه مذاکراتی است که شاید در دوره آشنایی و دوستی باید میان زن و مرد رد و بدل بشه تا خاطر هر دو آسوده باشه. در این موضوع که برخی از اوقات سازنده و ویرانگر هست، هر دو نتایج یکسانی رو از آگاهی‌های خود گرفتن و نظر واحدی رو دارن. به هر حال امیدوارم این کلیاتی که تا اینجا به آگاهی شما رسوندم مورد توجه استفادتون قرار بگیره و شما رو به دیدن و شنیدن برنامه‌های بعدی دعوت می‌کنم. روز بخیر. خدا نگهدار.